ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 تیر ماه سال 1397 برابر با 30 ژوئن سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از نازآفرین میرزا خلیلی.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. خبر اول این است که دست کم 8 شهر در جنوب سوریه روز شنبه با میانجیگری روسیه از شورشیان بازپس گرفته و به دولت دمشق بازگردانده شد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می‌افزاید این توافق پس از 2 هفته بمباران این مناطق انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای دولتی از 19 ژوئیه برابر با 29 خرداد برای بازپسگیری مناطق راهبردی واقع در مرز اردن و بلندی‌های جولان اشغالی جنوب سوریه را زیر بمباران شدید گرفته است. به گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، توافق انجام شده بر سر این 8 شهر در حالی انجام شد که دولت سوریه روز شنبه مواضع مخالفان در استان درعا را به شدت بمباران کرد. بنابر این گزارش، بر اساس توافق اخیر با میانجیگری روسیه، نیروهای دولتی در حال حاضر کنترل بیش از نیمی از استان درعا را در اختیار خود دارند. همچنین گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حمله‌های روز شنبه دست کم 5 غیر نظامی در پی بمباران بخشی از درعا کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار غیر نظامیان کشته شده از زمان آغاز این حمله ها در 29 خرداد به 105 تن رسیده است. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، در واکنش به سخنان وزیر صنعت درباره آنکه فهرست گیرندگان ارز دولتی را فاش نمی کند، می گوید که فساد عامل بی‌ثباتی کشور است و بخش خصوصی از انتشار این فهرست حمایت می کند. ساعتی پیشتر محمد شریعت مداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جمع خبرنگاران انتشار فهرست گیرندگان ارز دولتی را اقدامی علیه بخش خصوصی توصیف کرده بود. اما وزیر ارتباطات در توییتی نوشت فساد موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک دست از انتشار لیست ارز به ایران حمایت کرده و خواهد کرد. بعد به جنگ اقتصاد رانتی رفت. در روزهای اخیر انتقادهای فراوانی به ویژه از سوی برخی از نمایندگان مجلس درباره اختصاص ارز دولتی به افرادی خاص مطرح شد و برخی این موضوع را یک رانت جدید دولتی توصیف کردند. این انتقادها در آخر منجر شد تا وزارت ارتباطات نام شرکت‌هایی را که با ارز دولتی موبایل وارد کردند اعلام کند. برخی از این شرکت‌ها متهم شدند که موبایل را با ارز 4200 تومانی وارد کردند، اما سپس موبایل‌ها را با نرخ دلار 8000 تومانی در بازار فروختند. آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ایران گفت این فشارها با هدف به تعبیر وی به سطوح آوردن مردم انجام می‌گیرند، اما حکومت همچنان به گفته وی پیوندش را روز به روز با مردم ایران قوی‌تر خواهد کرد. آقای خامنه‌ای که در دانشگاه افسری امام حسین وابسته به سپاه پاسداران سخن می‌گفت افسود که جمهوری اسلامی انسجامش را حفظ می‌کند و حامیانش را نیز تقویت خواهد کرد. در هفته‌های اخیر در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور، ارزش ریال به شکل قابل توجهی سقوط کرده است.
سپاسگزارم. نازآفرین میرزا خلیلی بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. ویژه اقدام مالی به ایران مهلت داد که قوانینش درباره پولشویی بین المللی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کند. دادستان تهران از صدور احکام حبس برای دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دیماه خبر داد.
دیشب کسی تفرایشان
مرز بین اعتراضات و اختشاش آشوب هیچ وقت مشخص نبوده.
خانواده نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد، می‌گویند که خانم محمدی به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد.
دیشب کسی صفراییشان ظاهرن بسیار مشکل شده یا میان پاره شده، من نمیدونم.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر و از جمله در مورد میادین ورزشی و جام ملت و مسابقات فوتبال که در روسیه در جریان هست با مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که مجلس شورای اسلامی بررسی لوایح چهارگانه دولت مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF را به مدت 2 ماه مسکوت گذاشته، این نهاد بین المللی بار دیگر کوشید با دادن مهلت بیشتر به ایران امکان بررسی بیشتر جوانب گوناگون پیوستن به استانداردهای بین المللی ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم را به این کشور بدهد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی در گستره جهانی مبارزه می کند، روز جمعه 8 تیر ماه اعلام کرد ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن را بپذیرد، از جمله انصراف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این کشور. تهران به دنبال توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در سال 2015 که تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را ملغا می‌ساخت، تلاش کرده که سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. دولت حسن روحانی در این راستا در تلاش بود تا ضوابط گروه ویژه اقدام مالی FATF را که با پولشویی دولت‌ها و تأمین مالی تروریسم مبارزه می‌کند به اجرا درآورد، تا ایران از فهرست سیاهی که سرمایه‌گذاران خارجی را از همکاری با آن رویگردان می‌کند خارج شود. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود که خبرگزاری رویترز روز شنبه آن را بازتاب داده، عنوان کرده است FATF از ناکامی ایران در اجرای این برنامه که ضعف‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی دولت‌ها و تأمین مالی تروریسم را برطرف می‌کرد ناامید است. این بیانیه اضافه می‌کند FATF انتظار دارد که ایران بلافاصله مسیر اصلاحات را به سرعت دنبال کند تا اطمینان دهد که همه موارد باقی مانده در این برنامه برطرف شده‌اند. دولت حسن روحانی در لوایح چهارگانه‌ای به دنبال پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است تا ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار نگیرد. اما موضع‌گیری اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی علیه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم شرایط را پیچیده کرد. آیت الله خامنه ای آخرین روز خرداد در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی خواستار کنار گذاشتن این لوایح شد و گفت
بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن. خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند.
مشکلی که اقدام انفرادی ایران در تصویب قوانین داخلی برای مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم ایجاد می‌کند این است که همچنان راه را برای تلقی خاص خود از تروریسم باز می‌گذارد. متیو اسپیواک، متخصص مبارزه با پولشویی در واشنگتن، طی مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد مشکلات دیگر در این زمینه گفته است:
I think from the perspective of the international community in thinking about
به نظرم از نقطه نظر جامعه جهانی وقتی به استانداردهای قانونی ضد پولشویی و اقدامات در مقابل تامین مالی تروریسم مینگریم، اینکه استانداردهای داخلی به روز و پیشرفته شوند دلگرم کننده است، اما در این حال از نقطه نظر یک سازمان بین المللی مانند گروه اقدام مالی، تا زمانی که کشورها و نه فقط ایران نحوه اداره خودشان در این زمینه را تغییر ندهند، کاملا قابل قبول نخواهد بود. شاید بگویند که این یک قدم خوب اولیه است و باید ادامه یابد، اما از منظر آنها، از نظر نظام مالی بین المللی، اگر برای ایران یک استثناء قائل شوند، آن وقت باید برای بقیه کشورها هم این کار را بکنند و این در راستای آنچه آنها میگویند هدفشان است نخواهد بود، هدفی که مبارزه با تامین مالی جهانی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.
حتی پیش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر کنار گذاشتن لوایح، آن دسته از نمایندگان اصولگرا که می‌دانستند با پیوستن ایران به این کنوانسیون بین‌المللی امکان حمایت از گروه‌هایی همچون حماس و حزب‌الله لبنان عملاً از بین می‌رود، با آن به مخالفت برخاسته بودند. به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی هم پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای به این نتیجه رسیده است که باید از پیوستن به قوانین گروه ویژه اقدام مالی صرف نظر کند. محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران چهارشنبه ششم تیر ماه پس از نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با صراحت گفت نظر دولت این است که به هیچ وجه اعلامی برای عضویت در FATF نداریم و دنبال آن هم نیستیم. با این حال وی ضمن تأکید بر اینکه لوایح چهارگانه با FATF متفاوت است، در تشریح گفتهش افزود در دولت دهم لوایحی به مجلس داده اند، این لوایح پیش رفته و الان نوبت تصویب لوایح است. با توجه به اینکه بیانیه گروه ویژه اقدام مالی جمعه شب منتشر شده است، هنوز مقام‌های رسمی دولتی واکنشی به آن نشان ندادند. ولی به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخار در مجلس، روز شنبه از خطراتی یاد کرده که به گفته او با پیوستن به FATF ایران را تهدید می‌کند. این نماینده مجلس تصریح کرد مسئولان کشور هوشیار باشند که آمریکا، کشورهای اروپایی عضو برجام و همپیمانان عبری و عربی آنها به گفته وی به دنبال تضعیف قدرت دفاعی و محدود ساختن نفوذ منطقه‌ای ایران پس از اجرای کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هستند. حسن بابایی مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان هم گفته که در صورت تصویب لایحه FATF در مجلس به گفته وی فاتحه جمهوری اسلامی خوانده است. گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF از سال 1989 میلادی تأسیس شده و استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را دنبال می‌کند. این نهاد بین‌المللی در تیر ماه سال 1395 به دلیل تعهد ایران به اجرای این اقدامات و برداشتن گام‌های ضروری تصمیم گرفت ضمن حفظ ایران در فهرست سیاه، کماکان اقدامات تنبیهی علیه ایران را در حالت تعلیق نگاه دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز شنبه همایش سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت با شرکت شماری از سیاستمداران و مقامات سابق آمریکا و اروپا در پاریس برگزار شد. یکی از سخنرانان این نشست جولیو ترتسی، وزیر خارجه سابق ایتالیا بود که از سیاست اروپا در مماشات با حکومت ایران انتقاد کرد. آقای ترتسی یکی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی و از اعضای شورای مشاورین گروه اتحاد علیه ایران هسته است. جولیو ترتسی در آغاز گفتگوی ویژه با جمشید زند اوضاع کنونی ایران را تأسف بار ارزیابی کرده و اینطور میگوید.
به باور من از بسیاری جهات حکومت خیلی به سرنگونی نزدیک است. بدین معنا که سیاست‌های اقتصادی فاجعه بار بوده و همزمان سیاست‌های غلط دیگری مانند محیط زیست، بافت اجتماعی کشور، رابطه با بازاریان و شرکت‌های بزرگ، بیکاری و سقوط ارزش ریال به این نابسامانی افسوده است. در این حال باید به روابط سیستم مالی و بانکی ایران با دنیای خارج هم اشاره کرد. مؤسسات مالی بزرگ روز به روز در داد و ستد با ایران محتاطانه تر عمل می کنند. دلیلش هم آن است که مؤسسات مالی بزرگ نگران درگیر شدن در نقل و انتقال مالی در حمایت از فعالیت های تروریستی و غیرند. بنابراین از نظر مالی، اقتصادی و اشتغال وضعیت کنونی برای مردم ایران خیلی تأسف بار است.
آقای ترتسی، به نظر شما در چند هفته باقی مونده به اثرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آیا اروپا میتونه جمهوری اسلامی رو به ماندن در برجام و تغییر رفتارش متقاعد بکنه؟
European leaders have been trying to convince Iran to change behavior, especially when it comes to.
رهبران اروپایی مدت هاست که تلاش می کنند ایران را به تغییر رفتار خود متقاعد کنند. به ویژه در مورد پایبندی به قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره گسترش برنامه موشکی و تغییر رفتار در مورد چگونگی اجرای برجام، بدین معنا که ایرانی ها توافق هسته‌ای را در چارچوب تفسیر و تعبیر خودشان اجرا می کنند. مثلا هیچگاه با بازرسی واقعی از تأسیسات نظامی خود موافقت نکردند. مدتی پیش از خروج آمریکا از برجام، سه کشور اروپایی درگیر در مذاکرات اتمی تلاش کردند ایران را به تغییر رفتارش ترغیب کنند، ولی موفق به این کار نشدند. زیرا ایرانی‌ها حاضر به هیچ گونه اقدامی در جهت پاسخگویی به انتظارات جامعه بین‌الملل از خود نبودند. بنابراین سیاست اتحادیه اروپا و چند کشور اروپایی که دادن چک سفید به ایران در زمان امضای توافق اتمی در 3 سال پیش بود، کارآمد و مؤثر نبوده است.
چرا شما معتقدید که اروپایی ها برای متقاعد کردن ایران چک سفید به اونها دادن و الان هم بر این موضع هستید که این سیاست نادرستی بوده؟
همه این سیاست‌های مماشات جویانه اروپایی‌ها در قبال حکومت روحانیون در ایران بر اساس فرضیه‌های بسیار نادرستی تدوین شده. نخستین فرضیه غلط این است که روحانی اصلاح طلبی واقعی است که کنترل اوضاع را در دست دارد. این فرضیه درست نیست. روحانی اصلاح طلب دموکراسی خواه نیست. به تاریخچه اعدام‌ها و وضعیت حقوق بشر در ایران نگاه کنید. در این دولت هیچ گونه پیشرفتی به سمت احترام به قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی نمی‌بینید. روحانی اصلاح طلب نیست. او هم مثل بقیه رهبران جمهوری اسلامی است. نکته دوم هم این است که رفتار منطقه‌ای ایران در سوریه و جاهای دیگر بدتر و بدتر شده. آنها فرماندهان و مشاوران سپاه پاسداران را بسیج کردند و به همه جا فرستادند و پول زیادی به حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان شیعه در عراق دادند. این وضعیت باید اروپایی‌ها را برای تغییر سیاستشان در قبال ایران و متحدتر شدن با دولت آمریکا متقاعد کند. ادامه تحریم‌ها و فشار به ایران و نیز آگاه کردن شرکت‌های اروپایی از خطر بالای تجارت با ایران هم از جمله کارهایی است که اروپا می‌تواند بکند.
شما مدتی وزیر خارجه ایتالیا بودید و شرکت‌های بزرگ ایتالیایی روابط تجاری گسترده‌ای با ایران داشتند. با توجه به اینکه آمریکا اعلام کرده در آینده نزدیک شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا خواهد گذاشت، به نظر شما شرکت‌های ایتالیایی چه سیاستی را در پیش خواهند گرفت؟
طی قرن‌ها و حتی در زمان حاضر بین ایتالیایی‌ها و ایرانی‌ها منافع مشترک زیادی وجود داشته و دارد. مثلا همکاری در زمینه علم و فرهنگ که برای آینده امیدوار کننده است. ولی متاسفانه در حال حاضر در ایران با حکومت حاکمبران وضعیت خوب نیست. خیلی روشن است که در 2-3 سال اخیر بانک‌های ایتالیایی از سرگیری فعالیت‌هایشان در ایران را بررسی کردند، ولی در این اواخر خیلی دلسرد شدند و سیاست خود را تغییر دادند. برنامه‌هایی برای همکاری در زمینه انرژی، حمل و نقل، فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم داشتند، ولی آن جو مثبتی که بعد از توافق اتمی به وجود آمد از بین رفته و سرمایه‌گذاری‌های تجاری به دلیل وضعیت ایران که به دست دولت روحانی و رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده صدمه دیدند.
گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با جولیو ترتسی، وزیر خارجه سابق ایتالیا، از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی و از اعضای شورای مشاورین گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای. دادستان تهران روز شنبه اعلام کرد برای 5 دانشجوی دستگیر شده در جریان اعتراضات دیماه حکم از 1 سال تا 5 سال حبس صادر شده. به گفته داستان تهران، برخی از این دانشجویان چندین فقره اتهام دارند و 8 سال حبس دریافت کردند که با توجه به اصل تجمیع اتهام ها 5 سال از احکامشان اجرای خواهد شد. سینا عمران، علی مظفری، لیلا حسنزاده، محسن حقشناس و سینا ربیعی از جمله دانشجویانی هستند که در ماه‌های اخیر اخبار مربوط به احکامشان ناآرامی‌های گسترده‌ای را در دانشگاه‌های تهران آغاز کرد. سمیرا قرایی و جزئیات بیشتر این گزارش.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز شنبه 9 تیر ماه در نشستی خبری به مواردی از پرونده دانشجویان دستگیر شده در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته و احکام صادره برایشان اشاره کرد. آقای دولت‌آبادی تایید کرد که برای 5 دانشجو حکم صادر شده و احکام آنها حبس بین 1 سال تا 5 سال است. نکته دیگر آنکه آقای دولت‌آبادی اعلام کرده این افراد در اغتشاشات شرکت کردند و حضور در تظاهرات را جرم دانسته و اتفاقات دی ماه را نیز نه تظاهرات بلکه آشوب و اغتشاش نامیده است. عزت‌الله تربتی، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی‌خواه دانشگاه تهران، معتقد است اظهارات تازه دادستان ادامه تلاش دستگاه قضایی در ایران در تغییر ماده ای از قانون اساسی است که به برگزاری تجمعات مربوط می شود.
مسئله این که مرز بین اعتراضات و اغتشاش آشوب هیچ وقت مشخص نبوده. تأکیدی که ایشون داره اینه که بله، چون این اعتراضات قانونی نبوده پس اغتشاشات و آشوب تلقی میشه، در صورتی که توی نص صریح قانون اساسی گفتن که هر گونه اعتراض به هر مسئله توی هر گونه ارکان حاکمیتی بدون حمل سلاح و بدون توهین به مقدسات آزاده و نیاز به مجوز نداره. پس این بخشش کاملا قابل توجهه که ایشون کلا مسئله قانونی بودن و غیر قانونی بودن تجمعات رو میخوان کلا منقلب کنن توی قانون و تفسیری رو که خودشون سالهای ساله دارن برداشت میکنن اون رو به کرسی بنشونن.
دادستان تهران همچنین این دانشجویان را وابسته به جریان‌های خارجی دانسته و در نتیجه احکام سنگینشان را طبیعی نامیده است. عزت‌الله تربتی، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران، به ماده 9 انواع حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند و اظهارات دادستان را خلاف قانون اساسی می‌داند.
اون چیزی هم که قانون اساسی گفته نمیشه بر مبنای اینکه یک نفر داره یک نگرش و جهانبینی ایدئولوژیک و سیاسی خاصی هست برای اون اومد تعیین حکم کرد. ولی توی همین مصاحبه آقای دولت‌آبادی از روند غیرقانونی به صراحت حرف میزنه و میگه چون اینها نگرش هایی دارن که داخل نظام محسوب نمیشه، که حالا بعضن این دوستانی کسی شدن نگرش های چپ و سوسیالیستی دارن، اینا میگن که بله چون اینها جز گروه های رسمی داخل نظام نیستن پس براشون احکام شدیدتر و سنگینتری صادر شده، کاملا مخالف قانون اساسی هست.
پیش از دادستان تهران اعتراضات دانشجویان در دی ماه به جریان‌های خارجی نسبت داده نشده بود و بسیاری از مقام‌های سیاسی از جمله معاون فرهنگی دانشگاه تهران خواهان نحوه برخوردی شده بودند که کمترین آسیب را به دانشجویان بزند. منصور غلامی وزیر علوم نیز اعلام کرده بود که پیگیر پرونده دانشجویان است. آقای غلامی روز 6 تیر ماه در حاشیه نشست هیئت دولت چنین گفته بود:
خب احکام متعاقب اتفاقاتی که در دی ماه رخ داده بود برای بعضی از دانشجو صادر شده. خب به نظر ما هم احکام در سطح بالایی است نسبت به وضعیت بچه ها و من خودم هم با مسئولین محترم قوه قضاییه صحبت کردم، حضوری خواهش کردم که انشالله در تجدید نظر رعایت حد اکثر ارفاق و کاهش این احکام رو در حد ما درخواست در حد صفرش هم کردیم.
حال دادستان تهران صبح شنبه میگوید وزارت علوم برخلاف آنچه در رسانه ها مطرح میکند پیگیری رسمی انجام نداده، تقاضای اعاده دادرسی نکرده و تنها در پیگیری تلفنی اسم چند دانشجو را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است. عزت‌الله تربتی، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران مقیم ایران، میگوید این دانشجویان به تشکلی تعلق نداشتند و وزارت علوم به همین خاطر خود را ملزم به پیگیری پرونده آنها نمی کند.
از اونجایی که دانشجویانی که بازداشت شدن جزء تشکل‌های رسمی دانشگاه نیستند، برای همین پیگیری وضعیتشون کاملا مبهمه. قبل ترها سال 88 زمانی که ما فعالیت دانشجویی میکردیم یه تشکل‌هایی بودن و یک سری اعتراضاتی رو با بیانیه‌های خاص و اهداف خاص پیش می‌بردن. بالاخره همون موقع هم میگفتن که اعتراض کردن جرمه. خب دوستان بازداشت می‌شدن، هزینه می‌دادن، ولی اون گروه خاصش وارد لابی با نیروهای امنیتی میشد، وارد لابی با وزارت علوم میشد، وارد لابی با حراست دانشگاه میشد که بتونه مسائل و مشکلات رو پیگیری بکنه. ولی چون این نهادهای دانشجویی الان از بین رفتن و نهاد دانشجویی مستقل و معترض دیگه تو دانشگاه به رسمیت شناخته نمیشه، دوستانی که اکثرا الان بازداشت شدن فعالان چپ و فعالان صنفی دانشگاهی هستند. اون خبرهایی که به دست ما میاد جست و گریخته اینه که دانشگاه ها خودشون رو زیاد ملزم به پیگیری این مسئله نمیدونن.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران پیشتر اعلام کرده بود که در جریان اعتراضات دیماه بیش از 100 دانشجو دستگیر شدند. چندی بعد در اسفند ماه محمود صادقی نماینده مجلس گفت که برای 50 دانشجو پرونده قضایی تشکیل شده و با اینکه در سال جاری شهیندخت مولاوردی معاون حسن روحانی تعداد دانشجویانی که برایشان حکم صادر شده بود را 11 تن اعلام کرد، حال دادستان میگوید تنها برای 5 نفر احکام 1 سال تا 5 سال حبس صادر شده است. این احکام از خرداد ماه موج گسترده ای از اعتراضات در دانشگاه های مختلف به ویژه دانشگاه تهران را در پی داشت. دامنه این اعتراضات به حدی گسترده شد که در دانشکده علوم اجتماعی تعدادی از دانشجویان از شرکت در امتحانات پایان سال خودداری کردند.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، به گفته خانواده‌اش به دلیل بیماری به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد. از کوشش‌های نرگس محمدی راه‌اندازی کارزاری برای لغو مجازات اعدام بوده. تقی رحمانی، همسر او که همراه فرزندانشان در فرانسه اقامت دارد، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت این کوشنده حقوق بشر در زندان را این چنین بازگو کرده.
دیشب کسی سفرایشان ظاهرن بسیار مشکل شده یا میان پاره شده، من نمیدونم، ولی ایشان سنگ کلیم داشت. از 2 سال پیش پزشکا بارها تکرار کرده بودن که برای سنگ کلیه باید اعزام بشه و مشکلش حل بشه. به خاطر مشکلات گوناگونی که معمولا زندانبان با نرگس داره و وزارت اطلاعات، معمولا این با مشکل روبرو شده. همونطور که میدانید بعد 3 سال زندان هنوز نتونست تا 1 روز مرخصی بیاد.
آقای رحمانی، چرا اجازه نمیدن به خانم محمدی که تحت درمان قرار بگیره؟
ببینید، یه مقدار بخاطر اینکه اساسا سیستم درمان در نظام زندان ایران جایی نداره، این شامل همه زندانی ها میشه، یک روز هم لجبازی صورت میگیره. در مورد نرگس الان هر دوش هست، اما بی سازمانی قوه قضاییه و بی امکاناتیش برای زندانی که معمولا یقه همه زندانی ها رو میگیره، حتی زندانی های عادی معمولی رو. و در مورد نرگس یک نوع فشاره، یعنی همون دیگه مرخصی نمیفرستنش، در مداواش اختلال ایجاد میکنن، یه نوع انتقام کشیه. او بخش وزارت اطلاعات و همچنین اون بخش امنیتی قوه قضاییه. مثلا برای مرخصی شرط میذارن که شما میخواین مرخصی بگیرید با کسی تماس نگیرید. مگه امکان پذیر هست که وقتی شما مرخصی دوستان آشنایان میان دیدن آدم؟ این یه بهانه برای مرخصی ندادن.
آقای رحمانی، الان تماس شما با خانم محمدی به چه ترتیبیه؟ هر از چند گاه میتونین با ایشون تماس داشته باشین؟
ببینید، من که اصلا نمیدونم با نرگس صحبت کنم. من چون از نظر قوه قضاییه متهم فراری هستم و ایشان هم محکوم، فقط نرگس میگن شنبه ها با بچه ها 1 روب صحبت کن. تماس اطلاعات ما طریق خانواده ها، خانواده خواهرش برادرش میرن ملاقاتش. حتی مادر من و خواهرای من به خاطر که فامیلی درجه 2 حساب میشن، هر 6 ماه یک بار، هر 1 سال یک بار میدونن با نرگس ملاقات کنن. این مقرراتی که برای همه زندانیا هست با سختگیری های بیشتر برای نرگس.
اشاره کردین فرزندانتون تماس دارن با مادرشون؟
هر شنبه بعد از یک اعتصاب غذای 20 روزه حدود 1.5 سال پیش، هر شنبه بچه‌ها نیم ساعت 1 روب هر کدامشون تا 10 10 دقیقه میذارن با مادرشان حرف بزنن. ببینید که 3 سال چهره مادرشون رو ندیدن. درسته که یک مرخصی الان میذارن چهره مادرشون رو ببینن. حالا اگر نرگس از زمینا گناهکاره که بچه‌ها که گناه نکردن که، باید این مادر ببینه بزرگ شده لاغر ظاهری قد و وزن بچه‌هاش و بچه‌ها هم باید بدنن صورت مادرشون رو ببینن. این دیگه یه چیز کاملا طبیعی است.
از گفته هایی که شما به عنوان پدر خانواده میشنوین بین فرزندان و مادرشون چه میتونین بگین؟
به طور مشخص این دوری که اثر خودشو میذاره، هر چقدر تلاش بکنی که این دوری نباشه، خب این دوری اثرشو میذاره. همه امروز وقت تلفن بود و نرگه چون ظاهرا بهداری زندان اوین بود ندونسته تلفن کنه، بچه‌ها منتظر این بودن که صدا رو بشنون. این محرومیت ها رو من در مورد بچه‌های دیگه هم دیدم. فقط من باید تلاش بکنم که این محرومیت ها منجر به نفرت نشه، چون واقعیت اینه که رابطه نفرت آمیز خوب نیست. و در حال حاضر همین رسیدگی به وضع نرگه، اینکه در بیمارستان اگر منتقل بشه که هنوز شده ما خبر نداریم، لااقل درست مداوا کنن، چون یه بحث انتقال به بیمارستان، یه بحث اینه که فضایی درست کنن که بیمار در بیمارستان بدون درست مداوا بشه، همراه با استرس فشار نباشه، مشکلات کم نیست. این چیزی که فعلا ما توقع داریم فعلا بشود، این بیماری از سرش بگذره و مشکلی زیادی براش ایجاد نشه، بیمارستان یه محیطی باشه برای که این بیماری مداوا بشه، نه که با بهانه یه وسیله دوباره برگردونن نیمه کاره در حال مداوا بیمار دوباره بزنن.
الان از حکم خانم محمدی چقدر باقی مونده از اون حکم سنگین؟
ببین یه حکم 5 ساله بوده که تمام اسناد فارسا، نرگس حکم 10 ساله رو میکشه، این حکم 16 ساله که 10 سالش قابل اجرا، این حکم 10 ساله رو الان در حال حاضر او 1.5 سال کشیده. ولی میدونید حکم سیاسی در ایران بهانه است، یه وسیله است برای زندانی نگه داشتن، چون مطابق خود همین قوانین مجازات قانون اسلامی این حکم 10 ساله زیادیه، باید تجمیع صورت بگیره، چون این اتهام رو قبلا نرگس به خاطر زندانش کشیده، باید تجمیع صورت میگیره و نرگس باید مطابق اون هم اسفند پارسال آزاد بشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنید با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر. اما برای اطلاع از آخرین اخبار مربوط به مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه، مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن با ماست. آقای رستم‌پور، الان از امروز مرحله 1/8 نهایی شروع شده، به ما بگید که امروز چه تیم‌هایی با همدیگه مسابقه دارن و گویا 2 تا از این تیم‌ها با همدیگه شروع کردن و مثل که نیمه اول رو هم تموم کردن، از نتیجه اون بازی هم برای ما بگید.
دیروز خیلی سخت گذشت به هوادارهای فوتبال، چون که بازی برگزار نمی‌شد و تیم‌ها استراحت داشتن، اما از امروز دور حساس مرحله حذفی جام جهانی شروع میشه و اولین بازی هم شاید حساس‌ترین و داغ‌ترین و غیر قابل پیش‌بینی‌ترین بازی باشه بین فرانسه و آرژانتین، که فرانسه فوق‌العاده شروع کرد بازی رو و خیلی زود پنالتی، گل توسط گریزمان، حرکت خیلی خوب امباپه که منجر به پنالتی شد، در ادامه هم باز تیر دروازه و فرصت‌هایی که فرانسوی‌ها داشتن، به نظر می‌رسید که برتری خودشون رو دیکته کردن، اما ستاره‌ها همیشه تعیین کنندن و یکی از اونها هم خیلی ماریا، شوت سنگین و مهارناپذیر از فاصله دور و باز شدن دروازه فرانسه که هم نتیجه رو 1-1 کرد، هم در واقع یک برتری روحی رو به آرژانتین داد که دوباره به بازی برگشت. نیمه تموم شد و از آغاز نیمه دوم که لحظاتی بعد خواهد بود و یه تعویضم آرژانتین صورت داده که مارکو روخو که در واقع روی گل فرانسه هم روی ضربه پنالتی مقصر بود، جای خودش رو داد به فدریکو فازیو که آرژانتین بتونه با شرایط بهتری وقت دوم رو دنبال کنه و کاملا غیر قابل پیش بینی این 45 دقیقه.
آقای رستم‌پور، تیم ایران رفت خونه ولی علیرضا فغانی داور ایرانی این بازی رو که الان شما در موردش صحبت کردین سوت میزنه، داوری چطور بوده تا الان؟
علیرضا فغانی ستاره ایران بوده در جام جهانی و چشمگیرترین چهره ایران، چه بازی با آلمان و مکزیکو که خیلی خوب قضاوت کرد و چه دیدار بسیار حساس برزیل و سربستان، الان هم این مسابقه فوق‌العاده حساس رو بهش سپردن، خیلی خوب بوده در نیمه اول. همینطور پیش بره فغانی فینال جام جهانی رو هم سوت میزنه، چون وقتی تو فینال نماینده‌ای از اروپا باشه یا آمریکای جنوبی باشه، قاعدتا داور آسیایی هم شانس بیشتری خواهد داشت که اون مسابقه رو قضاوت کنه.
آقای رستم‌پور، امروز به غیر از آرژانتین فرانسه قراره اروگوئه پرتغال هم با هم دیگه بازی کنن، لطفا از جزئیات نفرات و چینش اونها هم برای ما بگید.
اون مسابقه هم خیلی میتونه جذاب باشه. خب به هر حال پرتغال هم گروه ایران بود، برای هواداره ایرانی هم یه جذابیت مضاعف داره که ببینیم نماینده گروه مرد چه نتیجه‌ای به دست میاره. کریستیانو رونالدو مقابل ایران شرایط خوبی نداشت ولی برها چهار گل است در جام جهانی و مدعی آقای گلیه. در ترکیب تیم مقابل هم لوئیس سوارز چشمگیرترین و مطرح‌ترین بازیکن، ضمن اینکه اوروگوئه تنها تیمیه که بدون گل خورده از گروهش بالا اومده و همه میخوان ببینن که آیا در این بازی سخت و حساس هم میتونن اوروگوئه یا دروازه‌شون رو بسته نگه دارن و پرتغال رو حذف کنن یا نه.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود و آخرین اخبار میادین ورزشی مربوط به مسابقات جام جهانی فوتبال. نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها از همکارم فرین آسمی که در نیمه دوم مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم بهش گوش کنید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وزارت خارجه آمریکا که پیشتر گفته بود انتظار دارد واردات نفت ایران از طرف کشورهای خریدار تا ماه نوامبر آبان ماه به صفر برسد، اعلام کرده که با این کشورها کار خواهد کرد که تا حد ممکن مشتریان بیشتری را به قطع کامل خرید نفت از ایران در یک بازه زمانی که مشخص نکرده ترغیب کند. یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود هیچ معافیتی برای کشورهای واردکننده نفت از ایران در نظر نخواهد گرفت، اما به تازگی یک مقام دیگر ارشد وزارت خارجه آمریکا که نام او هم فاش نشده گفته که مورد به مورد درباره دادن معافیت به مشتریان نفتی ایران تصمیم گیری خواهد شد. پیش از این گفته شده بود که واشنگتن سعی می‌کند کاهش خرید نفت از ایران را مرحله به مرحله پیش ببرد. تحریم‌هایی که قبل از توافق هسته‌ای اعمال شده بود صادرات نفت ایران را به 1 میلیون بشکه در روز محدود کرده بود. ایران در ماه‌های اخیر روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر کرده است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین آماری که پیش از خروج آمریکا از برجام منتشر شده اعلام کرده که ایران در سال گذشته نزدیک به 50 میلیارد دلار صادرات نفت داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت رسما اعلام کرد که ایالات متحده از توافق اتمی با ایران خارج خواهد شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را باز می‌گرداند. کشورهای اروپایی می‌گویند خواستار حفظ برجام هستند و در تلاشند که برای ادامه فعالیت‌های تجاریشان با ایران از آمریکا معافیت بگیرند. ایران می‌گوید در صورت تحریم دوباره از سوی آمریکا اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه‌ها پرسیدم که محدود شدن خرید نفت از ایران تا چه حد امکان پذیر است و در صورت اجرا چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت. با حضور سهراب سبحانی، اقتصاددان و استاد سابق اقتصاد در دانشگاه جورج‌تاون آمریکا و مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی نهادهای اروپایی ساکن بریتانیا. آقای سبحانی با شما شروع بکنیم. آمریکا قصد داره که واردات نفت از ایران رو محدود بکنه. شما اصولاً چنین امری رو محتمل میدونید؟ فکر میکنید که اجرایی خواهد شد؟
در شکی نیست که دولت آمریکا سعی خودش رو خواهد کرد که از کشورهای مختلف خواهش کنه که نفت رو نخرن. اما بازار نفت بازاری است که کالا که در این مورد نفت باشه راحت میشه به دست آورد. یک، دوم، چین و هندوستان که دوتا از خریدارای بزرگ و عمده نفت ایران هستند ممکنه نخوان به این خواسته آمریکا توجه بکنن یا حتی گوش بکنن، چون اقتصادشون ربط اونقدر نیم نداره با دولت آمریکا. برای همون من مشکل میبینم که آمریکا بتونه یه همچین کاری رو انجام بده.
اجازه بدید نظر آقای عمادی رو هم بپرسیم. آقای عمادی، فکر میکنید که کشورهای خریدار نفت ایران به نظر شما به این درخواست آمریکا پاسخ مثبت خواهند داد؟ شما نظرتون چیه؟
بله، من تصور میکنم که نگاه آقای سبحانی در کل حداقل در کوتاه مدت این به نظر من نزدیک خواهد بود آنچه که خواهیم دید. اما وقتی که تحریم‌های پیشین نگاه کنیم در زمان کابینه آقای اوباما میبینیم که اون موقع هم کشورهای مثل چین، ترکیه و هند در ابتدا همراهی نکردند. ولی اگر برگردیم به 5.5 ماه پس از معرفی تحریم ها میبینیم که چین خریدش رو از ایران اول 15% و بعدی 10% دیگه 25% پایین آورد و هند هم دو کار کرد که از توی تحریم ها بیرون بمونه. یکی این که گفت من دیگه از دلار استفاده نمی کنم و از روپی خواهند کرد از خود ماست و امریکا نمیتونه تحریم دلار رو اینجا به نفت پیوند بزنه، و دو گفتن که ما قرارداد جدیدی برای خرید دیگه با ایران نمیبندیم، بلکه قراردادهایی که داریم اونها رو محترم خواهیم دونست و ادامه خواهیم داد. من تصور میکنم که امریکا در این لحظه به دنبال ایجاد یک موج بزرگ واهمه در مورد پیامدهای خرید از ایرانه، ولی اینکه چه اندازه از این پیامدها در عمل بشه اجرا کرد، چون واقعیت امریکا اگر این کابینه اگر بخواد بکنه نمیتونه، اگر 5 تا کشور بزرگ اقتصاد جهان بگن که نه ما این قراردادهای فعلی رو ادامه میدیم، همه اینها رو جریمه میکنه شرکت خریدارها رو، چون در حال حاضر به اندازه کافی چالش با آلمان، با اتحادیه اروپا، با کانادا و با چین در مورد مسائل تجارت های بین دو جناح داره. بله، این که بسیاری این اثر منفی خواهد گذاشت در افق خریدهای جدید از ایران، من تصور میکنم اون شاید درست باشه.
آقای عمادی، اشاره کردید به اینکه کشورهای مثل هند گفتن که قرارداد جدیدی نخواهند بست، این به چه صورت هست؟ یعنی قرارداد کنونی رو تمدید میکنن، این امکان پذیر هست یا شکل دیگه ای داره؟
من تصور میکنم که این تمام قراردادهای خرید از ایران به جز در اعمال آقای احمدی نژاد یک قرارداد 20 ساله بسته شده، در بخشی از اون قرارداد مسائل انرژی هم حامل های انرژی هم بود، ولی در کنار اون خریدهای دیگه هم الان ما هم CNPC هم شرکت دوم انرژی چین از ایران دارن. من تصور میکنم زمانی که این قرارداد به مرحله مذاکره جدید برسه که چارچوب زمانی و نحوه پرداخت ها و عرض مورد استفاده که حالا در چند سال هاست که دیگه به صورت رسمی رمیمی به ما میده، اون موقع فکر میکنم که این من انتظارم اینه که شرکت های چینی یک مقدار تحمل خواهند کرد، برای اینکه دو تا اتفاق هم هست که این حوزه آقای سپانیه، ولی من با اجازهشون اینجا فقط یک جمله میگم که افزایش تولیدم از سوی سعودی ها و روسیه یک مقدار در راستای این پیشبینی اینه که نیاز برای نفت غیر ایرانی در ماهای آینده بالا خواهد رفت، و این خب یه مقدار باز خود افق و انتظاراتی که از عکس العمل های چین و هند خواهد بود از توی این دو کشور نشون میده.
آقای صبحانی، یه مقداری تأمل بکنیم روی مسئله چین و هند. آقای عمادی توضیحاتی دادند، اخیراً هم بعد از اینکه این مقام ارشد آمریکایی این صحبت رو کرده، سفیر آمریکا در سازمان ملل خانم نیکی هیلی هم دیداری داشته با نخست وزیر هند و از این کشور خواسته که وابستگی خودش رو به نفت ایران قطع بکنه. چه تصوری دارید شما؟ آیا هند این کار رو خواهد کرد، یا شما هم مثل آقای عمادی توضیحاتی که دادن فکر می‌کنید که جایگزینی پیدا خواهد کرد برای دور زدن تحریم؟
والا اگر که فقط هند رو نگاه بکنیم، آخرین آماری که بود صحبت از 700 هزار بشکه در روز بود که از ایران هندوستان می‌خرید. این رقم خیلی زیادی، و اگر دولت آمریکا پافشاری بکنه که هند از منابع دیگه‌ای خرید بکنه، 700 هزار بشکه پیدا کردن در بازار امروز شاید یک مقدار مشکل باشه. همینطور چین، بزرگترین فروشنده نفت به چین البته دولت روسیه، ولی دومیش عربستان سعودیه. قبلا ایران ردپی دوم رو داشت، الان ایران در رده ششم قرار گرفته، یعنی چین حدود 7% از نفتش رو از ایران میخره. ولی باز هم این مقدار که داریم صحبتش رو میگم حدود 620 هزار بشکه است در روز. این مقدار خیلی زیادی است که چین بخواد از یک جای منابع دیگه‌ای پیدا بکنه. اما اگر واقعا دولت آمریکا بخواد پافشاری بکنه، شاید بتونن هندی ها و چینی ها این مقدار رو فراهم بکنم، ولی فکر نمی کنم که 700 هزار یا 600 هزار بشکه در روز مقداری باشه که بتونن واقعا فراهم بکنن.
با توجه به اینکه صحبت عربستان رو کردید، اصولا عربستان موفق خواهد شد که کاهش واردات نفت از ایران رو جبران بکنه و به جای ایران نفت تولید بکنه؟
والا عربستان بزرگترین فروشنده نفت است، بزرگترین تولید کننده آمریکا و روسیه هستند، ولی هم دولت روسیه خواهان این خواهد بود که نفتش جایگزین نفت ایران بشه برای صدور به چین، چون به هر حال درآمدی است که دولت روسیه به دست میاره. مثلا در سال 2017 سال پیش روسیه 23 بیلیون دلار از چین پول گرفته بابت فروش نفت. برای همون اگر بتونه این مقدار رو افزایش بده خب به نفعشه از نظر اقتصادی. همینطور عربستان سعودی، اگر بتونه عربستان سعودی اون نفتی رو که هندوستان میخره از ایران عربستان بفروشه، یا نفتی رو که چین میخره عربستان بفروشه، خب این به نفع عربستان سعودی است. بازم در نظر داشته باشیم که در 2017 عربستان سعودی 20 بیلیون دلار از چین پول گرفته برای فروش نفتش.
آقای عمادی، این مقام آمریکایی که نامش هم فاش نشده گفته که آمریکا به کشورهای متحدش فشار خواهد آورد تا واردات نفت از ایران رو تا ماه نوامبر به صفر برسونن. من الان اینجا از شما بپرسم که این فشارها چی خواهد بود؟ یعنی فکر میکنید که حالا آمریکا اگه فشار خواهد آورد در ازاش کشورهای متحد آمریکا یا چیزی از آمریکا خواهند خواست؟
بله، من تصور میکنم که حتما انتظاری خواهد بود و این پرسش بسیار خوبیه. ما اگر نگاه کنیم، من از آقای صبحانی این عرض میگیرم که راجع به چین و میزان خرید نفت چین از ایران که این درست این هزینه خواهد داشت اگه زمان چین نگاه کنه. چین در پذیرفتن یا رد کردن این یک ارزیابی سود زیان خواهد کرد. الان دوتا پرونده خیلی بزرگ چین با امریکا داره. یک پرونده مربوط به سود بازرگانی جدیدی که دولت آقای ترامپ به معرفی کرده برای کالاهای چینی، و یکم محدودیت هایی برای سرمایه گذاری چین در امریکا. هر دوی اینها بسیار جدی هستند. مگر نگاه کنیم، بزرگترین شریک تجاری چین امریکاست. با بیش از 431 میلیارد دلار صادرات چین به امریکا، و دومین شریک تجاری امریکا چینه اگر اتحادیه اروپا رو یک مجموعه نگاه بکنید. در این راستا اگر زمانی بتونه چین از کارت ایران استفاده کنه، یعنی کارت توافق با نکردن خرید نفت از ایران، چون حتما هزینه خواهد داشت برای چین، در مقابلش انتظار خواهد داشت که موضع دولت آقای ترامپ در مسائل سود بازرگانی بر روی کالاهای چینی و مهمتر از اون سرمایه‌گذاری چین در امریکا، هر دو اینا کنار هم بذاریم، صحبت یک چیزی نزدیک 1 تریلیون دلار در سال ما این بسته هست. در مقابل اون مقداری که چین باید هزینه بده، بله اگر امریکا حاضر بشه، شما این انتظار من نیست که امریکا بتونه چین رو با زور تسلیم کنه، ولی که اگر این یک به صورت یک گفتگو، یک مکالمه دوشویه باشه که ما میدونیم که این هزینه داره، ولی خب اگه شما همراهی کنید ما هم همراهی جای دیگه میکنیم، من تصور میکنم حتی چین که همواره در نگاه من مطمئن ترین خریدار نفتی ما بوده، تصور میکنم که چین در اون زمان شروع خواهد کرد به کاهش خریدش از ایران. آقای صبحانی اینو درست میگه که این 700 هزار بشکه یا 630 هزار بشکه در همه کوچکی نیست که شما یک ماهی بتونید جانشین پیدا کنید، بلکه بله این رفع 6 ماه مثلا اینو ما ببینیم که بین 30-40% پایین اومده، از نظر تکنیکی از نظر فنی ممکنه، ولی هزینه خواهد داشت برای کالاهای چینی. این هزینه اگر جای دیگه امریکا این هزینه جبران کنه، دنیای فعلی حتی سیاسی ترین مذاکرات ریشه و زیرپایه اقتصادی دارن، و اونجا اگر امریکا امتیازی بده، چین خواهد شد به یک همراه ساکت، نه اینکه تشویق کنه امریکا رو، ولی همراه ساکت، چون چین هم دنبال منافع ملی خودش است، همواره هم بوده.
آقای صبحانی، ایران واکنش نشون داده به این مسئله طرح آمریکا برای توقف خرید نفت از ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که تهران در برابر این فشارها مقاومت میکنه. به نظر شما این مقاومت چه خواهد بود؟ آیا فایده ای هم خواهد داشت این مقاومت؟
ابزار و آلات مختلفی است برای مقاومت، ولی اگر که فقط روی مسئله نفت نگاه بکنیم، یکی از عواملی که ایران میتونه استفاده بکنه کسانی است که خرید و فروش میکنن نفت رو در بازار آزاد، دلال‌های نفتی. یعنی ایران میتونه با دلال‌هایی که در آسیا هستن، در اروپا هستن، از الان شروع بکنه صحبت کردن و با اونها قراردادهایی ببنده اگر تحریم‌های آمریکا واقعا مورد عمل قرار بگیره. این یه واکنشه که فقط در حساب جرگه نفت میتونه باشه.
آقای صبحانی، خب ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم، این دلال‌ها چه کسانی هستن؟
اینها به حساب کسانی هستن که کارشون خرید و فروش نفت در مواقعی که بحران‌های سیاسی باعث میشه قیمت نفت بره بالا. الان در حال حاضر قیمت نفت برنت اروپا 78 دلار شده، قیمت نفت آمریکا تکساس غربی حدود 72 دلار هست. این قیمت‌ها برای دلالای نفتی خیلی جالبه، چون میتونن سود خیلی زیادی به دست بیارن. یه مثلا کالای بزرگ نفتکش نفتی که مثلا داره میره به صورت به طرف تایوان رو میتونن نفتش رو ببرن به کره بدون اینکه لزوماً کسی هم بفهمه. یعنی کار این دلالا این خواهد بود. البته میگم این فقط یک واکنشه، ولی شاید واکنش دیگه دولت ایران میتونه از نظر سیاسی باشه در کشورهایی که نفوذ داره، مثل سوریه، مثل افغانستان، مثل عراق، مثل یمن. شاید منظور وزارت خارجه ایران نفوذ سیاسی بوده.
آقای عمادی، اخیراً کشورهای صادرکننده نفت تصمیم گرفتن که عرضه نفت خام رو تا سقف 1 میلیون بشکه در روز افزایش بدن. فکر میکنید که آیا این میتونه یک اقدام پیشگیرانه تلقی بشه که تا قبل از فرارسیدن زمان تجدید تحریم های اتمی آمریکا، یعنی در ماه نوامبر آبان، علیه ایران بخوان این اقدام رو انجام بدن؟
بله، من با صحبت‌هایی که آخرینش با یکی از مسئولین نفتی بریتانیا که سالها در روسیه کار کرده بود داشتم، به نظر می‌رسه که در اون راستاست. این هماهنگی و توافق بین سعودی‌ها و روسیه برای همین پیشگیری و آماده کردن عرضه نفت برای افزایش، که اونجا اگر کاهش نفت ایران در افق بوده باشه، این در حقیقت بازار نفت رو خیلی خیلی آرام‌تر خواهد کرد. یک چیزی شاید اینجا بد نباشه، اگر خط زمانی 2017 رو نگاه کنیم که دو تا هیئت از عربستان سعودی به مسکو رفتن، که یکی در پاییز بود و یکی کمی پیش از پاییز در میانه تابستان بود، اگر ترکیب اون هیئت ها رو نگاه کنیم، در هیئت دوم به ویژه اکثریت کسانی بودن که در نفت کار میکردن در دولت سعودی ها، و اونجا در اون زمان خود مقامات روسی اشاره کردند که همکاری های دراز مدت این دو کشور بیشتر در چارچوب حامل های انرژی خواهد بود، حامل های سوخت خواهد بود. این برایش یک چیز ناگهانی نیست، و اگر عربستان پای ریزی کرده باشه برای این همکاری و در اون زمان آگاه بوده باشه که چه برنامه‌ای برای صادرات نفت ایران ریخته شده، میشه این رو به عنوان یک سناریوی بسیار نزدیک به منطق برای پیشبرد سیاست‌های آمریکا و عربستان نگاه کرد. تصور من اینه که این، حتی من یک جمله کوچک اشاره کنم، این حتی تمام تغییری که در عرضه نفت ما خواهیم دید نیست. نگاه من اینه که در 6 ماه آینده ما افزایش بیشتری خواهیم دید که تقریبا تمام جای خالی نفت ایران رو پر خواهد کرد، که متاسفانه خب برای کشور هزینه بسیار بسیار سنگینی داره در دراز مدت.
بله، خیلی متشکرم. سوال بعدیم از آقای صبحانی اتفاقا همین بود که اجرای این طرح، در صورتی که این طرح توقف خرید نفت از ایران اجرا بشه، چه پیامدی برای ایران خواهد داشت؟
شکی نیست که عواقب خیلی منفی و ضررهای بزرگ اقتصادی خواهد داشت. چرا؟ چون که هنوز متاسفانه اقتصاد ایران و درآمد کشور روی فروش نفت است. در 39 سال اخیر متاسفانه حرکت عمده‌ای در اقتصاد ایران به سوی اینکه انرژی به حساب خورشیدی یا گاز طبیعی فروش بره نشده، و این باعث شده که اقتصاد ایران یک صورتی باشه و اون صورت فقط فروش نفت است. و الان در حال حاضر واقعا باید اونانی که در ایران سر کار هستن به این مسئله جدی فکر کنن که چطور میتونن در سالهای آینده اقتصاد ایران رو از تمرکزی که روی نفت است جدا بکنن و واقعا سرمایه گذاری بشه روی بساط صادرات دیگه. به طور مثال اگر شما کویر لوت ایران رو با 6% انرژی خورشیدی سطحش رو بگیرین، میتونید به تمام کشورهای همجوار ایران برق صادر بکنید. این خیلی خیلی میتونه برای اقتصاد ایران مثمر ثمر باشه، و اون باعث خواهد شد که نفتی که اگه الان در داخل مصرف میشه، اون وقت میتونه بره به اروپا، میتونه بره به آسیا. یعنی اینها کارهایی است که من فکر میکنم دولتمندان ایران باید واقعا در فکرش باشن.
آقای عمادی، اگر که اصولا این طرح اجرا بشه، تأثیرش بر قیمت نفت چه خواهد بود؟
یک مقداری قیمت نفت در تحریم‌های پیشین از سوی اتحادیه اروپا در همکاری با امریکا بهای نفت در حدود 7 دلار بین 5.5 تا 7 دلار بالا رفت، ولی نزدیک دو ماه بعد که ما دیدیم که افزایش قابل توجه صادرات نفت از اورال روسیه و سعودی ها پیش اومد، قیمت نفت پایین اومد، در حدود 4.5 تا 5.5 دلار پایین اومد. و من تصور میکنم اگر نگاه کنیم به صحبتی که من اینجا الان میتونم اشاره بکنم، چون پرونده جلوی منه که در سفر سلطان سلمان به مسکو در سفر 4 روزش در پاییز پارسال بود، در اونجا وزیر انرژی عربستان سعودی یک حرف بسیار مهمی زد، آقای خالد فالی، که گفتش که ما همکاری ما در 15 حوزه با دولت روسیه از گاز و از نفت و گاز شروع میشه به عنوان مهمترین، این که بازار رو ما آرام نگه داریم. و این با این که روسیه، من دارم از مصر میخونم، عضو اوپک نیست، ولی که این برای روسیه هم مهمه که قیمت های نفت آنقدر بالا نره که ایجاد تنش بکنه. یعنی در حقیقت ما میبینیم که از نوامبر 2017 این برنامه‌ریزی شده بود، و اینکه در همون چارچوب ما میبینیم که یک چیز بسیار بسیار عجیبی که سعودی ها گفتن ما موشک S-400 خواهیم خرید از روسا و روسا هم گفتن بله، این نشون میده که عمیق‌تر شدن این روابط ریشش و انرژیش از این بود که بازار نفت رو آرام نگه دارن. در این راستا من فکر میکنم که این دور از انتظاره که بازار نفت تکان نخورن در قیمت، ولی من تصور میکنم این قیمت به اندازه قابل توجهی از سوی ریاض و مسکو کنترل خواهد شد، و این باز یک هزینه برای ما خواهد داشت که از بازار ما بیرون رانده خواهیم شد و درآمد اضافه درآمدهای بیشتر به دو کشور همسایه ما خواهم زد.
آقای صبحانی، در این میان صحبت اروپا رو نکردیم، اروپا فکر میکنید که چه واکنشی خواهد داشت به این طرح احتمالی آمریکا؟ میبینیم که خب اروپا تاکید کرده که در برجام خواهد موند، فکر میکنید که آیا اروپا یک پارچه خواهد شد و با آمریکا همکاری خواهد کرد در این زمینه؟
البته بازم من فکر میکنم هر کشور اروپایی مقاصد خودش رو داره، یعنی ما نمیتونیم همه رو جمع‌بندی بکنیم. آلمان ها سیاستشون خیلی واضحه که مخالفت خواهند کرد با هر نوع کاری که رئیس جمهور آمریکا بخواد بکنه، این رو صریحا اعلام کردن. انگلیس ها شاید طرفداری بکنن یا لااقل حمایت بکنن، همینطور فرانسوی ها پشت پرده شاید حمایت بکنن از موضع آمریکا. بستگی داره که واقعا چه کشور اروپایی رو در نظر داشته باشیم. اما بازم باید برگردیم، من فکر میکنم، به مسئله عمده و اساسی، و اون این هست که اصلا چرا امروز یه همچین بحثی داره میشه که رئیس جمهور آمریکا نه تنها امروز ولی در سالیان گذشته تحریم میکنن ایران رو، تحت انزوا قرار میدن، مشکلات اقتصادی ایجاد میشه. چرا باید کشوری که 40 سال پیش یا 42 سال پیش 5 میلیون بشکه در روز نفت تولید میکرد، 4 میلیون از این رو صادر میکرد، امروز به زور 3 میلیون بشکه تولید میکنه و شاید 1.5-2 میلیون صادر میکنه؟ سوال اساسی که باید بشه این هست، چرا؟ و من فکر میکنم اگر ما جواب این سوال رو درست و منصفانه بدیم برای مردم ایران که چوب این به حساب زیانهای اقتصادی رو میبینن، یک کمک بزرگی کرد.
خب آقای صبحانی، خودتون جواب این سوال رو میدید؟
از نقطه نظر من عدم کفایت و کشورداری مسئولینی است که امروز در ایران هستند. در ایران از نظر ثروت انسانی شکی نیست که خیلی قویه. شرکت ملی نفت ایران، شرکت گاز ایران کارمندایی داره فوق‌العاده با تجربه، اما متاسفانه این خلاقیت رو جلوش رو کسانی که واقعا اهرم‌های قدرت دستشونه گرفتن. و حتی اگر ما برگردیم به اون سالهای اولی که آقای خمینی رهبری ایران رو در دست داشتن، صحبت‌های ایشون رو وقتی که ما مرور بکنیم می‌بینیم که ایشون فقط صحبت از دین و اسلام و از یک همچین حرفایی می زدن، در صورتی که دنیا دنیای اقتصاد، قدرت هایی که با هم در حساب کشش دارن، کشورها همشون سعی می کنن که از نظر اقتصادی یک پیشرفتی داشته باشن. و من فکر می کنم متاسفانه کسانی که امروز در ایران مسئول هستن نتونستن اون کاری رو که باید و شاید برای ملت ایران انجام بدن.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، سهراب صبحانی اقتصاددان و استاد سابق اقتصاد در دانشگاه جورج‌تاون و مهرداد عمادی مشاور اقتصادی نهادهای اروپایی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.
رادیو فردا گوش میکنید.